بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله‌ای که مرحوم سید مطرح کرده بود این بود که اگر کسی مقلد یک مجتهدی بود که یک معامله ای را ربوی نمیدونه و اینم اونجور معامله ای را انجام داد، بعدن مقلد یه مرجعی شد که این مرجع تقلید جدید اونجور معامله را ربوی میداند، آیا این مالی که الان تو دست اوست حکم ربا رو داره یا نداره؟ سید طبق اون مسئله که خوندیم یه تفاوتی اینجوری قائل شده بود، یعنی یه نوع تفصیل در مسئله. فرق بگذاریم بین عبادات و معاملات بالمعنى الاخص و غیر عبادات و معاملات بالمعنى الاخص. اگر که مثلا مسئله اینه که عبادتی رو طبق فتوای مرجع تقلید قبلی انجام داده و حالا مرجع تقلید بعدی میگوید این باطله، سید گفت که اینجا میگیم که همون اعمال گذشته صحیحه، ولی از این به بعد باید طبق فتوای مرجع تقلید جدید. و همینطور توی معاملات بالمعنى الاخص، اگر مثلا یه معامله رو قبلا انجام داده و مرجع تقلید قبلی میگفته درسته، مرجع تقلید الان میگه درست نیست یا بالعکس، اینجور جاها سید فرمود که اجزاء صحیحه، ولی در غیر این موارد قائل به عدم اجزاء شد. در غیر این موارد یعنی این که مثلا فرض کنید در باب طهارت و نجاست یا در باب اکل ذبیحه، مثلا اطعمه و اشربه، اگر که قبلا از یه مرجع تقلیدی تقلید میکردیم که میگفت که غساله پاکه و این آب غساله رو نگه داشت، الان از یک مرجع تقلیدی تقلید میکنه که میگوید نجسه، اینجا سید فرمود که قائل به عدم اجزاء میشیم. و یا مثلا در اون مثالی که اگر که حیوانی را طبق فتوای مرجعی ذبح کرد و اون مرجع تقلید میگه که این ذبح صحیحه و گوشتش باقی مونده، الان از یک کسی تقلید میکنه که میگه ذبح صحیح نیست، اینجا میگیم این گوشت نجسه و حرامه. یعنی سید فرق گذاشت بین عبادات و معاملات بالمعنى الاخص و غیر اینها. تو معاملات و عبادات اجزاء و بیان کرد، در غیر اینها عدم اجزاء را. ولیکن گفتیم که فرقی بین اینا نیست، همه اینا یک کاسه است، یا کسی قائل به اجزاء می شود یا کسی قائل به اجزاء نمی شه. گفتیم که به صورت کلی اصل اولی، قاعده اولی اینه که اتیان به مأمورون به ظاهری مجزی از مأمورون به واقعی نیست، یعنی اصل عدم اجزاء. خود حالا بیا خب فرض اینه که حالا که این تقلیدش عوض شد، اجتهادش عوض شد، الان کشف خلاف شده برش، خلو همین ظاهر، ما هم که به همین ظاهر مکلفیم، ما هم مکلفه به همین ظاهریم دیگه. خیلی خوب، خواهم این دیگه، خواهم این کافی. خب فرض اینه که علم داره، کار ندارم علمش درست یا نادرست، ولی الان که میگه کشف خلاف شد، یعنی الان علم دارم که اعمال قبلی اشتباه بوده. تو خب اول علم داشت، حالا فهمید که اون علم کشک بوده. هیچی، همین احتمال هست، همین احتمال هم هست، بله. نتیجه اینه که یعنی قبلی نادرسته، این الانی هم نادرسته، بله. پس اصل اولی اینه که ببینید دلیلش خیلی واضحه ها. وقتی یه حکم واقعی داریم و الان یقین داریم که اون واقع و اتیان نکردیم، وقتی فتوا عوض شده یعنی کشف خلاف شده، یعنی الان میدونه که این مأمورون بهی را که اتیان کرده این مطابق با واقع نبوده. خب چیزی که خلاف واقع انجام بدیم معلومه که مجزی از واقع نیست. نه فعلا، بله بله، اینم حکم ظاهریه، ولی الان یقین داره که این درسته و قبلی نادرست. همین خواهی که انسان علم داره به تکلیف ظاهری دیگه. نه نخیه بابا، اصلا این که چند بار گفتیم که کفایه اول کفایه جلد دوم میگه اون تسلیسی که شیخ میگفت درست نیست، تسنیه است. انسان یا علم دارد یا ندارد، زن و این حرفا دیگه در کانی که هر چیزی که از علم داره به این که الان وظیفم اینه و علم داره که قبلی نادرسته. بله یقینه دیگه، یقینه دیگه، یقین که احتمال خلاف نداره. خیلی خوب، خیلی خوب. آها نمیشه. خب پس این ظاهری رو که الان یقین داره، فعلا یقین داره که این مطابقه با واقعه و اون قبلی هم خلاف این بوده، پس یقین داره که اون قبلی باطله. پس بنابراین یقین داره که اون قبلی خلاف واقع بود و اتیان به خلاف واقع هیچ وقت مجزی از واقع نیست. این چیزی که تا حالا گفتیم. پس تا اینجا نتیجه این شده که اصل اولی در باب اجزاء عدم اجزاء مأمورون به ظاهریست، مأمورون به ظاهری مجزی از واقع نیست. حالا چند نکته در ادامه همی عرض کنم. یک نکته این که ما تصویب را قبول نداریم، تصویب اعتقاد اهل سنت. این روشنه که اگر ما بگوییم اعمال قبلی که طبق فتوای اون مجتهد بوده صحیح بوده، اعمال الان هم که طبق فتوای این مجتهد صحیح بوده ها، اگه این حرف رو بگوییم این معنیش اینه که یعنی اجتماع ضدین، گاهی اجتماع نقیضین. نمیشه که من بگویم مثلا فرض کنید یه مجتهدی میگه که استصحاب حجت مطلقا هم حجته، مثل آقای آخونده صاحب کفایه. یک کسی هم میاد میگوید استصحاب حجت نیست، مطلقا هم حجت نیست. یه عده میان تفصیل قائل میشند. خب الان میشه ما بگیم اینا همشون مطابق با واقع یا مسلم اینا مطابق با واقع نیست دیگه. یکیش شاید مطابق با واقع باشه، شاید همون یکی هم مطابق با واقع نباشه. اگه ما بخوایم بگوییم هم فتوای این مجتهد درسته هم فتوای اون مجتهد درسته، این جمع بین ضدینه، گاهی جمع بین نقیضینه، به این که معلومه که محاله. خیلی 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 خوب. اون که میگوید استصحاب حجت هست و این که میگوید حجت نیست که نمیشه که دوتاش مطابق با واقع باشه. واقعا که یک چیز بیشتر نیست. پس این که روشنه که نمیشه همه اینها رو بیم. به هر حال مخطئیم، یکیش شاید درست باشه بقیهش هم نادرسته. نکته بعدیم اینه که در باب تصویب، هیچ وقت قیام اماره واقع را تغییر نمیدهد. یعنی اینکه یه مجتهدی که یه دلیل داره بر این فتوا، دیگری دلیل داره بر اون فتوا، واقع که تغییر نمیکنه. واقع واقع با قیام خبر واحد، با قیام اماره واقع لا یتغیر و اما هو علی. واقع همونیه که هست، با این چیزام تغییر نمی کند. اگر که تو بعضی کتاب ها مثلا فرض کنید آیت الله خویی چه تو یکی از کتاباش داره میفرماید که کل مجتهد مصیب. خب این که روشنه که ما مخطئیم، ما که نمیگیم که هر مجتهدی مصیبه به واقع میرسه. این که آقای خویی فرموده کل مجتهد مصیب، این کل مجتهد مصیب باید در احکام ظاهری باشه نه در واقع. نسبت به واقع یک نفر مصیبه، بقیه هم مخطئند، بقیه خطا میکنند. بله نسبت به حکم ظاهری میشه بگویی که این آقا باید به فتوای خودش عمل کنه، اونم باید به فتوای خودش عمل بکنه. این مصیب بودن یعنی اینکه وجوب عمل به همینی که فعلا دلیل دارد، نه یعنی اینکه این مطابق با واقع. پس کل مجتهد مصیب را هم اینطوری معنا کنیم. چرا؟ امکان داره همشو خطا بکنه، اما امکان نداره که همش درست باشه. خیلی خوب. بله میتونه خطا باشه دیگه. خب یعنی یقین دارم که باید به این وظیفه ظاهری عمل کنم و اینم واقع نیست. بله. نکته بعدیم اینه که بعضی ها گفتند اجماع داریم بر این که اعمالی که قبلن طبق فتوای یک مجتهد عمل شده و الان مجتهد جدید فتواش عوض شده، اجماع داریم که اعمال قبلی صحیحه، اعاده و قضا نداره. بعضی هم به جای اجماع گفتن سیره مسلمونا بر اینه که اعمال قبلی را اعاده نمی کنند، قضا نمی کنند. وقتی فتوای مرجع تقلید عوض شد یا تقلیدش رو عوض شد، نمیان اعمال گذشته را اعاده کنند. اینم جوابش اینه که خب اولا اجماع که روشنه که نداریم. بسیاری از علما اصلا این مسئله رو مطرح نکردند. بر فرض که اونایی هم که مطرح کردن، شاید دلیلش رو همین چیزاییه که این دو روز عرض کردیم. بعیده که این اجماع تعبدی باشه، بلکه بهترش اینه که اصلا بگیم اجماع داریم بر عدم اجزا. اجماع داریم بر این که اعمال قبلی مجزی نیست، نه اینکه مجزی هست. سیره مسلمون ها این درسته که الان سیره مسلمون ها بر اینه که اعاده و قضا نمی کنند، یعنی اون چیزی رو که قبلا طبق فتوای مجتهد عمل کردن دیگه تکرارش نمی کنند. این درسته، اینجور سیره ای داریم، ولی این سیره اولا معلوم نیست که متصل باشه به زمان ائمه علیهم السلام، یعنی معلوم نیست زمان ائمه علیهم السلام هم اینجور سیره ای بوده باشه. زمان ائمه که اصلا پیش نمی اومد اینجور اختلاف فتوا، بر فرضم که پیش اومده باشه چیزی برای ما نقل نشده، ثابت نشده. یعنی سیره داریم، ولی این سیره معلوم نیست که حجت باشه و کاشف باشه از رضایت معصوم علیه السلام. شایدم خودشار حال میرسه به اصول هر جمعه، شایدم رد کردم. بله نه نه نه، دخو گفتم ادعای اجماع بر عدم ایزا داریم، گفتم علامه هلی اینجور ادعای کرده، اما اینکه بگویید اجماع داریم بر ایزا، کسی اینجور ادعای نکرده. نه گفتم اگه کسی بگه اجماع، اجماعی نداریم. سیرب نه تو بینید تو روایات اینجوری داریم، این تو روایات اینطوری داریم. اگر کسی مثلا تو نماز خیال میکرد که من وظیفم اینه که نشسته نماز بخونم، مثلا یه مقدار کمرش درد میکرد، خیال میکرد که وظیفم اینه که نشسته نماز بخونم، نشسته تکبیرت الاحرام رو گفت، شروع کرد به قرائت، یه دفعه یادش افتاد که نه من خوب شده بودم، دکترم بهم گفتست که استاده نماز بخون. این الان اون تکبیرت الاحرامی که نشسته گفته نمازش درسته یا باطله؟ اینجوری تو روایت داریم، ولی عرض کنم اینجوری تو روایات داریم، ولی خب در باب صلات و اینا که تو روایات داریم یک روایت حاکم بر همه اینا داریم، اون حدیث لاتواده، اونو از باب دلیل ثانوی میشه. حدیث لاتواد که میگه عاده نداره دا، اون یه دلیل ثانویه، ما داریم قاعده اولیه رو بحث میکنیم، هر جا دلیل ثانوی خلافش بود که خطور نیست. نه اون بس تقیه است، در تقیه توسعه در دلیل شرطه، اون تقیه است. نه ببینید توسعه در دلیل شرط منش اینه ها، شرط نماز اینه که وضو از مرفق به پایین باشه، این شرط نمازه. دلیل تقیه میاد میگوید در صورت تقیه اون موقع هم یجوز از بالا به پایین، یجوز از پایین به بالا نکس. بله نه خیر، بله نه نداره. نمازی که تقیه خونده اینو میگیم توسعه در دلیل شرط، بله زا صحیحه آدم نداره. نکته دیگر اینه که ببینید این نکته خیلی مهمه کرز میکنم، این که میگوین احکام تابع مصالح و مفاسده. خب حالا این درست، احکام تابع مصالح و مفاسد، ولی مصالح و مفاسد در متعلق یا مصالح و مفاسد در خود حکم. این که میگوین احکام تابع مصالح و مفاسده، این حرف رو اونجایی میگویند که اون حکم مربوط به فعل مکلف باشه. اینجاست که میگن که احکام تابع مصالح و مفاسده. مثلا فرض کنید شما نماز میخونید، میگن که یه نوع مصلحتی دارد، یا مثلا نعوذ بالله کسی شراب بخوره، خب میگیم که این مفسده داره. اینجاست که میگوین احکام تابع مصالح و مفاسده. ولی مثلا یه احکامی که فعل مکلف اصلا نیست، مثلا فرض کنید که اینکه این فرش پاکه یا نجس، این ربطی به فعل مکلف، حالا من چه بخوام روی فرش راه برم چه نخوام راه برم، به هر حال میگم این فرش پاکه یا نجس. این مثل اون شراب خوردن نیست، چون اون شراب خوردن فعل انسانه، نماز خوندن فعل انسانه، طهارت و نجاست فعل انسان نیست. اینجاها احکام تابع مصالح و مفاسد هست یا نه؟ اینجاها مصالح و مفاسد فقط در خود جعله، یعنی اینکه این چیز نجسه هیچ مفسده‌ای نداره دا، هیچ ضرری نداره دا، این فقط خود جعل، خود قانون مصلحت داره یا مفسده داره. حالا گفتم دیگه شراب خوردن فعل مکلفه، این فعل انسانه، میگیم این فعل ضرر داره، یا نماز فعل مکلفه. ولی اینجایی که میگیم که پاکی و نجسی که فعل مکلف نیست، یه اعتبار شرعیه، شارع الان اعتبار میکنه میگه این پاک، یه لحظه دیگه همینو اعتبار میکنه میگوید نجس. اینجا ها مصلحت و مفسده توی چیه؟ اعتبار. توی این مسائلی که مرحوم سید مطرح کرد و بحث ما الان در باب ربا مربوط بینه، از این قبیله. ببینیم مثلا تو مکاسب یه بحثی بود که معاتات مفید اباحه است یا معاتات مفید ملکیت، حالا هر کدامش، معاتات اباحه تصرف میاره یا ملکیت میاره. اینجا که نمیشه بگید که مصلحت و مفسده تو چی چیه، اینجا باید اینطوری بگیم، ما بگیم که هر کس فلان دلیل برایش اقامه شد، مصلحت این است که بگوید معاتات مفید اباحه است. هر کسی فلان دلیل نزدش اقامه شد، مصلحت آن است که بگوید معاتات مفید ملکه. نه این که بگید که مصلحتی یا مفسده تو اینه که معاتات مفید اباحه است یا مفید ملکیت، این که مصلحت و مفسده نداره که، این عین همون پاکی و نجسی ها. هر کس این دلیل رو دارد، مصلحت آن است که بگوید معاتات مفید اباحه، هر کس اون دلیل رو دارد، مصلحت آن است که بگوید مفید ملکیت. در ما نحن فی با اینجوری بگیم، بگیم هر کس فلان دلیل را دارد، مصلحت آن است که بگوید این مال رباست، رباه حرامه، تصرفه توش جایز نیست. هر کس این دلیل را ندارد، فلان دلیل را دارد، مصلحت آن است که بگوید این حلاله، ولذا خود این عمل مصلحت و مفسده هیچی نداره. که وقت بخوایم بگوییم مطابق با واقع چیه و مصلحت و مفسده واقع کدامه، اینجا ملاک اینه که موضوع داره عوض میشه، موضوع عوض میشه. یعنی چجور مثلا میگیم که این آقا تا مسافر نمازش شکست است تا مقیم نمازش تمام، موضوع عوض میشه، این مسافر این مقیم. در ما نحن فهم این کسی که این دلیل رو دارد یه موضوعه، اون کسی که این دلیل رو ندارد یه موضوع دیگره. تا اینجا این توضیحاتی که دادم اینو معنیش همینه که بگوییم احکام ظاهری مجزی از واقعی نیستند. فقط حالا یک نکته ای انشاءالله شنبه عرض میکنم، اون غیر از همه ی حرف و حالا تا اینجا فعلا عدم ایزا و کفایت هم نمی کنه. عدم احسان. بله بله، این فقط معنیش اینه که این ظاهر رو به ظاهر باید عمل کنی، اما این کفایت از واقع واقع مصلحت و مفسده میخواد. میخواستم بگم مثلا اینا مصلحت و مفسده نداره، وقتی نداره باید بین عمل بکنه، اما نه اینکه اینا مطابق با واقع. این دلیل آوردم برای اینکه بگم اینا مصلحت و مفسده ندارد که بخوایم بگیم مطابق با واقع هست یا نیست. همش اعتباره. صلى الله على محمد وعلى